سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بایدهای خانواده رسیدی به محبت، از مصادیق محبت، از میشه از خدمتون 10 مورد رو با هم دیگه مرور کردیم. مورد 11 رو میخوایم خدمتون عرض کنیم که برخورد میکنیم به یک فرمایشی از امام صادق علیه السلام که بسیار بسیار قابل تعمله. البته شاید پیامبر عزیزمون هم همین جمله رو فرموده باشن. حضرت فرمودن 3 چیز محبت میآورد. اینا دیگه خبر از غیبه. عرض میکنم اینا رو خیلی اعتراض کرد. من که خودم باور که بذار روحیه من رو بدونید، حال من رو بدونید که من اصلا به علم اعتمادی ندارم. دنبالش هستم و دنبال هستم روانشناسا چی میگن، آخرین مطالعه یافته ها تحقیقات مطالعه میکنن، اما اعتماد چندانی ندارم. ولی به این اخبار اینجوری به شدت اعتماد دارم. اینا دیگه قوانین مسلمه. باور کنید به ذهن من اینجوری میاد که وقتی ممکنه جاذبه نفی بشه، مثلا میگن آها جاذبه وجود ندارن، یه درصد نمیدونم چی بگرد شد. ولی این اخبار، این قوانین اینقدر مسلمه که دیگه هیچ نفی نقضی نداره. پیامبر عزیز اون فرمودن 3 چیز محبت میآورد. هر کی میخواد تو زندگیش محبت ایجاد بشه، این 3 چیز فرمودند: دین، تواضع و بخشش. مثلا ما به عنوان 11 دین رو میگیم، 12 تواضع رو میگیم، بخشش رو دیگه نمیگیم چون بخشش همون هدیه است. و چون در مورد هدیه توی مورد دیگه صحبت کردیم دیگه اون چیزی نمیگیم. الان به عنوان 10 و 11 و 12 همین سو مبحث محبت از دین و تواضع صحبت میکنه. خب یه چیز خیلی عجیبی، یعنی که دین محبت میآورد. این 2 نگاه به قضیه داره. نگاه اول به قضیه اینه که خب بله دین چی به آدم میگه؟ میگه حسن خلق داشته باش، ادب داشته باش، احترام داشته باش، چنین کن چنین بکن. این رعایت آنچه که دین به ما میگه خب معلومه که نهایتا منجر به رفتار خوب و بعد محبت تو زندگی میشه. اما بحث من بحث غیر مستقیم قضیه است و این بسیار بسیار زیباست و شنیدنیه که اگه آدم تلاش و همتش این باشه که بر اساس دین عمل کنه، غیر مستقیم ناخودآگاه آسمونی محبت به دل او حواله میشه. و در مورد این بسیار حرف دارید تو مروانیه اعتقادیمون، تو دستورهای تربیتیمون. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی الان تو خونه است، اذان ظهر میگن، قابلمه رو ول میکنه، خارا رو ول میکنه، مطالعه رو ول میکنه، هر کاری که تو خونه داشته انجام میده رها میکنه، میره میگه الله اکبر میذونه نماز. شوهرش خبر نداره، شوهرش که بیرون اداره است، تو مغازه است، محل کار، او از خبر نداره یا 12 نماز خوند یا 4 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر. اما این تغییر این به این فرمان الهی ناخودآگاه حواله میکنه به دل او محبتو. این بسیار عجیبه. یه آنهایی تو محل کارش زمینه نگاه نابجای براش پیش میاد، اما چشماش هم میذاره، سرش پایین میندازه، روش رو اونور میکنه، زمین لازم نیست که نگاه بکنه. پرهیز از این نگاه رو همسرش که نمیفهمه، همسرش که تو خونه هست یه جای دیگه هست، او که خبر نداره حالا شوهرم در مغازه به کسی نگاه کرد یا نکرد، خبر نداره اینا رو. اما همین حواله میکنه محبت رو به دل او. یعنی شما فکر نکنید الان مثلا من تو محیط کارم هستم، خانمم خبر نداره، یا خانم بگه من یه جایی هستم شوهرم خبر نداره. تک تک خطاهای رفتاری یا پایبندی های درست یه نکاتی رو محبت، گرمی زندگی یا کدورت میذاره. اینا که دارم عرض میکنم بسیار مستند. یعنی اگر شما بخواید از بحث امروز از اول وقت آخر وقت یه حرفی رو بردارید بگید مهمترین حرف هورایی در امروز، من میگم اینو گزینش کنید. ریشه خیلی از گرفتاری ها گناهه و ما خبر نداریم. دلا دست خداست، دلا دست من و شما نیست. خب حالا این که تو این دل چقدر محبت قرار بگیری یا نگیره اونم دست خداست، روزی رسون خداست دیگه. این که محبت من به دل این آقا بیفته یا نیفته دست خداست. حالا همون خدا قانون داره، هر کی مطیع من باشه جان من بیاد خدا رو امتحان. من اینقدر صبر که خدا رو امتحان میکنم، خدا من اصلا که آدم رو امتحان بکنه. حالا یه مهم مثل برعکس خدا رو امتحان کنی، بیام یه مدت جدی جدی اونجوری که خدا خواسته باشیم، ببینیم چه اساسی زندگیمون داره. ولی وقتی که این خانوم یه حرفی میزنه که شوهرش میرنه، این آقا یه حرفی میزنه که مصداق ظلم به همسره، تو خب قطعا اموشو دیگه هی بر اساس دینم رفتار نکردی شما. حالا خیلی کارهای خوب هست ما باید بکنیم، خیلی کارهای بد هست باید ترک بکنیم. من سه تا صحبت با آقایون میکنم و مخاطبشم یکی جب خودم، سه تا حرفم با خانم دیگم. سه تا کار شما آقایون انجام ندید، سه تا کارم شما خانم انجام ندید، فقط کلی به دین پایبند باشید. ولی اون سه تا کاری که بیشتر معرض خطره خدمت آقایون، سه کار. یک، بسیار مراقب باشید تو کسب و کار رزق و روزی حلال باشه. یعنی دروغ، تقلب، بی‌انصافی، مالی که یه مقدار شبهه‌ای داره، حق دیگران، اینا خیلی مراقب باشید. پس سه تا کار برای آقایون، سه توصیه بگیم حالا برای آقایون. یکی این که در کسب و کار مراقب روزی حلال باشند، خیلی مراقب باشید. دومی چیزی که با آقایون عرض میکنم این که خلف وعده نکنید. هممون نمیدونم چه کشیده برای تاریخی، طرف هم حساب کرده بنده خدا، اونا به یکی دیگه چک داده، به یکی دیگه چک داده، یه دفعه بینید یکی خلف وعده میکنه 20 نفر میزن به هم، یکی فقط خلف وعده میکنه. وعده ای دادید به همسرتون، وعده ای دادید به فرزندتون، وعده ای دادید به رفیقتون، وعده ای دادید به جمعی، تا جایی که بتونیم خلف وعده نکنیم. این دومین توصیه به خودم و شما آقایون محترم. سومین توصیه هم اینه که مراقب نگاه باشیم، مراقب نگاهمون باشیم، اینم نکنیم باشیم، خیلی مراقب باشیم. بیم آقا خدا رو امتحان کنیم، این سه تا کار رو به جد عامل بشیم. بیم خدا یا کاری میکنه تو زندگی ما که محبتمون به دل همسرمون که یه ذره زندگیمون گرمتر بشه یا نه. سه تا کارم به خانوما عرض میکنیم، این سه تا کار رو زیادی مراقب باشیم. یک، مورد اول این که مراقب باشید غیبت نکنید پشت هیچ کس. وقتی آدم همه آدم محبت دارن باید معلوم نمیشه عیار منان. وقتی یکی عروس آورد، داماد آورد، بعد عروسه بعد رفتاری کرد، داماده بعد رفتاری کرد، اگه اون وقت دست غیبت نکنه هنرش معلوم میشه. اگه به ما یک محبت کنه خیلی غیبتش نمی کنیم، اگرم بگیم خوبیاشو میگیم. ای بزرف و نقص و کمبودهای یک نفر یا بدگویی در مورد یک نفر، وقتی که او آدم آدمیه که به ما یه لطمه زده یه حرفی زده. پس اولی که مراقب باشیم غیبت نکنیم، دوم این که مراقب حرف زدن با همسر باشیم. شما خانم ها خیلی دلد بشتن مراقبت کنید و وقر صغیر هم کبیر هم، خیلی مراقب باشید. حرفا نقی، قوری، بی‌انصافی، من از تو خیلی ندیدم، مقایسه، رنجوندنی، اذیت کردنی، سوهان روحی، حرفی جوری نباشه که او اذیت بشه. این دو. سوم، مراقب ارتباط با کسی که محرم شما نیست. مراقب باشید. بعد محرمونا مراتب ندارد. آخه مثلا بعضی وقتا میخوان با یک روحانی برجسته صحبت کنند چادر رو اینجاشون میگیرن. سلام خاجو. وقتی با هورایی صحبت میکنه سلام علیکم. وقتی با یکی دیگه صحبت میکنه سلام علیکم. وقتی میشه پسرداییش دیگه بابا این واقعا فرق میکنه اندازه ها. مثل شوهرخواهر میتونی خیلی هم نامحرم نیست تا اونجایی که من یادم بیاد. برادر شوهر میتونی که اونجوری هم میشه با هم بگیم بخندیم شوخی کنیم حرف بزنیم صفا کنیم. برادر شوهر دیگه خیلی مراقب باشیم. آقا بیاد به خدا معامله کنید. هر زن و شوهری که ارتباطتون سرد کدورت هست محبت نیست. من عرض میکنم حدیث داریم ریشه بسیاری از ناگواری ها کدورت ها اختلافات زن و شوهرها در گناه از گناه از گناه اثر غیر مستقیم داره. پایبندی من به دین اینجا اثری داره که دل همسرم در منزل پایبندی شما در اینجا اثری داره در خونه. این شک نکنید. حالا بین این همه کار خوب بودی که من باید انجام بدم و انجام ندم من سرشو برجسته کردم گفتم من و شما آقایون جدی بیایم از امروز تصمیم بگیریم. اگه وقتی هم باز میلغزیدیم حواسمون پرت بود یکی مراقب نگاهمون باشه یکی خلف وعده نکنیم یکی هم مراقب باشیم در روزی حلال. و اینا خیلی سخته ها. میگن آخر زمان دو چیز کم میشه یکی روزی حلال یکی دوست خوب. خدایش الله حدیثاشو معلومه. خیلی سخت آدم نون درستی برای تو خونش و خیلی هم سخته که دوست خوب پیدا کنیم. دوست خوب و معانی که قبلت هر شده خانوم هم همینطور دیگه مراقب حرف زدن با همسرشون غیبت نکردن و ارتباط با کسی که محرمشون نیست. این ستا پس این دین بود. مورد بعدی که حضرت فرمودند رعایتش محبت میاره تواضع. اصل این که تواضع خوبه باز ما حرفی نداریم اما خیلی در خونه تواضع ندارن و احساس میکنه تواضع نداشتن یعنی این که احساس کنی از او یکی بهتری. اگر این خانم احساس کنه از شوهرش سره اگر یه آقایی احساس کنه از خانمش سرتره حیف شده اینا نشانه اینه که تواضع در من نیست. تواضع یعنی خودت از او کمتر بدونی. چقدر جالبه امام رضا علیه السلام فرمودن عاقل 10 تا صفت داره. کسی ازش عاقله که 10 تا صفت داره 1 2 3 4 شمردن رسیدن که به دهمی حضرت فرمودن و دهمی و دهمی آقا اونایی که اونجا بودن گفتن دهمی چیه که شما دهمی رو برجسته کردی؟ آقا حضرت فرمودن دهمین صفت عاقل آن است که عاقل هر کسی رو میبینه میگه او از من بهتر. هر کسی رو میبینه میگه از من بهتر. یکی میدونه شاید این نزد خدا عزیزتره شاید این نزد خدا محبوبتره. کی میتونه بگه؟ بعد دیدی چه سوالی تو ذهن شما ایجاد میشه؟ تو ذهن منم گاهی ایجاد میشه. این آخه یکی رو میبینیم الان یکی از بندگان خوب خدا وارد اینجا میشه یکی انسان پاک بسیار وارسته وارد اینجا میشه. ما اینکه من بخوام بگم او از من بهتره کار سختی نیست واقعا بهتره دیگه معلومه. اما یک نفر که ما تو خیابون ببینیم سه تا آدم پشت دور احمدی میکشه نمیدونم چیش تا خونه رو خالی کرده خیلی کار بد ما چیزی میتونم اینو ببینم بگم اونم از من بهتره نیستش خداییش. همین سال از حضرت پرسیدم گفتم این افرادی که معلوم آقا بدی هایی حضرت فرمودن با خودت بگو شاید اون خوبی هایی داره که پنهان و من خبر ندارم و بدی هاش آشکاره و من بدیهایی دارم که پنهان است و خوبیام آشکاره. من که اینجا وایسادم یه حرفای خوب میزنم همه زیبا میزنم ولی بدیام پنهانه. اما این آدمی که الان دارم میبینم اینجا وایسادم بدی پنهانی آشکاری دارد چرا این خوبیای پنهان داره؟ اینجوری نگاه کن. عاقل کسی که میگه هر چیزی میتو از من بهتره. حالا اینجا بحث یک آدم جونی ظلمه اینا که نیست زن و شوهر دارم زندگی میکنن این آهه با خودش بگه کی میدونه سعدی همسر من نزد خود عزیزتره محبوبتره. کی میدونه این خانم من به کی میدونه شاید اینم تازه از الانم یه خطاهایی هست مهم عاقبت کاره قبوله؟ یعنی خیلی هستن تو بند بازی، این مهم نیست که بعضی رو بند رفتن خیلی عالی، مهم قدم آخره. یک میخوایی تای کار گفت درم گرد من مغز رفت میزنیم، تا پاش نرسیده این ور نمیدونه بگه من هوا که رفتم. شاید منی که حالا مثلا خوبم تا روز دیگه آقا اصلا رفتیم یه خاکی داریم. همین آدمی که میگم چه آدم نادرست و ناپاک و ناجوری، همین آدم امروز یهو یک تصمیم جدی تو دلش، یک تحول بنیادی و زیر رو شده، او عاقبت به خیر شده، من نشدم. تواضع همش رو که او حالا چه چیزایی ضد این تواضعه، چیکار کنم تواضع در من تقویت بشه؟ تو خونه اصلا من خارج از خونه نیست، چیکار کنم نسبت به همین بچه ها تو خونه تواضع بیشتر بشه؟ یه کارهایی که گفتم من چند تا سریع از این کنم. یکی همون تقدم در سلامت که آدم و تکبر رو تو آدم میکشه. این آقای محترم مراقب باش انتظار سلام نداشته باشی، خانم محترم انتظار سلام نداشته باشی. تقدم در سلام تکبر رو میکشه، تواضع رو تقویت میکنه. نکته دوم این که کارهای شخصی رو آدم خودش انجام بده. کارهای شخصی شدم خودش انجام بده. البته گاهی همین کارهای شخصی بنده رو او که تو خونه است از سر محبت انجام میده، دستش در نکنه، خیلی ممنون، ولی این نباشه که انتظار داشته باشم آقا بعضی از محل کارش میام میشینم چرا چای نیمد، چای نیمد خداییش میشینم و منتظر چایی هم گزارش رو در بعضی از کراتا. او حالا محبتی میکنه و بسیارم محصره. از که تو بس استقبال بطاقه گفتم بفرمایی تجربه بسیدید بسید یه آب خونکی، یه شربت، یه چایی، بله اینا که گفتیم، ولی این نباشه که محبت دیگری توقع منه و باید اونه. چرس کنم اینایی که بگم گزارش های مای کرات دیگه است، انشالله نیست در کرات ما، کره ما، ولی بعضی از آقایون باید میسن خانمشون جاشون رو بندسه که بخوابند. اینا محبت وظیفه نیست، کاری شخصی بوده دیگه، خودم انجام بدم دیگه. او حالا محبت میکنه جوراب از پای من در نیامده برشون داره میشوره، ولی اینطور نباشه که خودم بذارم اینجا. یکی از چیزهایی که به شدت تکبر رو قوی میکنه، عجیب قوی میکنه و تواضع رو از بین میبره، تواضع هم از بین میبره. اصلا آدم های متکبر ما قلبا دوست نداریم، از تو خیابون از تو خونه کاری نداره، تو خیابون یه آدم میره خودش میگیره و خودش تافته جدا بافته میدونه و آدم ها رو آدم حساب نمیکنه و این حال به دیده تحقیر و این حالت خوشمون نمیاد. تو خونه هم اینطوره. امر و نهی کردن ضد تواضعه، تکبر رو تقویت میکنه. حالا یه رفتی ازش که بحث تربیتی ها اشتباه نشه، یه رفتی ازش که مثلا تو بحث تربیتی گاهی بعد از بچه های کارهای خاص، اما غیر از اونجایی که بحث تربیتی مطرحه، این که آدم روحیش طوری بشه که تو خونه به انگار که فرمانده کل اومده وارد شده، انگار اینجا فرمانده است و اینا هم سربازان و اینو بیارید، اینو ببرید، یه لیوان آب بیار، این بشقاب رو سجاش، پس این پیرنم کو، پیرنم رو بیار. اینا بسیار خطرناکه، برای اینو محبت رو میبره. اگه محبت میخواییم اهل تواضع بشیم، برای خودمون جایی قائل نشیم. چرا جای من نشستی؟ و چرا دوام میکنی؟ چرا جای نشستی؟ جای نمید جای منه؟ شور بوده واقعا امام رضا علیه السلام و صفاتش رو میبینیم، میبینیم اینجوری بودن که محبت این افراد اینجور تو دل افتاده. حسب ظاهر ولی عهدند، شخص دوم مملکت. آقا یک پادشاه هست، معمولا دو ولی عهدند. لحظه ظاهری قضیه. آقا هر بار میخوان غذا رو میخورن میگن آقا بیارید اون باغبونه رو، غلامه رو، خدمتکاره رو، گربونه رو بیارید. همه در به این شرکت دارن، در قفل میکنن،
مدیران شام میخورند، نهار میخورند، اونم بخورند.
حالا یه جلسه مدیرانه، حیف اینه که خودمون داریم الان مثلا این مدیریت ژاپنی هست. کنوساکی ماتسوشیتا مال ناسیونال یه کتابی داره به نام نه برای لقمه نان، کتاب مدیریتی بسیار خوندنیه. من هر آقایی که یک کاری دست به کار مدیریتی داره من توصیه میکنم حتما این کتاب بخونه، نه برای لقمه نان، مال کنوساکی ماتسوشیتا، همین رئیس پاناسونیک یا ناسیونال، ناسیونال قدیم پاناسونیک امروز. حاکمیت مدیریت ژاپنیه. شما نگاه میکنید میگه اینا که همین دستورای خودمونه، ولی مدیرای ما چون مدیر میشن اول خط فاصله میکشن بین خودشون و افراد پایینتر، کارمند کارتر هستید. این روابط چجوریه؟ رئیس هیوندای، رئیس هیوندا، رئیس کل اولیه دم در وای میسته، تمام این کارگرها که میان تو، کارگرای کارخونه که میان تو، مدیریت ما رو این درسته دیگه جانوره بکنیم. قشنگ خوندنیه همین دبو، کتابش خیلی خوندنیه دیگه. سنگفر شهر خیابان از تلاست، سنگفر شهر خیابان از تلاست، مال کیم بوچانگه، رئیس دبو. ببینید این ها دیگه اینه که محفظ میشن. ما بگم مدیر یعنی اولا دیر بیاد، مدیر مدیر اولا دیر بیاد، چون این تعدیل نگیره، حاکمیت رو فرماندهی کنه، زور بگه، پرخاش کنه، داد بزنه، اینجوری بعدم زود بره و یا حالتهای اینجوری وقت ملاقات هم نده. حالا بعد تو خونه اینجوری هست، تو خونه اگر سردار تیمسار تلشگاه هست واقعا اصلا خونه رو با پادگان اشتباه گرفته. اگه امیرالمومنین علیه السلامه که کفششون رو میدوختند تا موجزی دیم، بعد میگه چرا قضام سرد بود، دعواشون میشه باور کن، بچه قضا آماده نیست. اوه این دیگه اینو خدایش یا تو سفیر کبیره فلا خب نه آماده داری نگیشه، چه آماده نیست. این نیست زندگی، این نیست قاطی کردی بزرگوار. اونا مدیریتشون اصلاح دارن میکنن، من زندگی اون بلد نیستن اصلاح کنم. راستی فکر میکنیم حضرت علی علیه السلام هم اینجوری بودن؟ اگه یه روزی میامدن میگفتن که بیزن قضا آماده نیست، برخورد چجوری بوده؟ همیشه با خودمون بسنجیم، با یک حد کشی کاری شخصی رو انجام بدیم، امر و نهی نکنیم، تقدم در سلام داشته باشیم، جای مخصوصی برای خودمون قائل نشیم، احساسمون همش بشه که اون نزد خدا عزیزتره، او بهتره، او کاراش ردیفتره، من متوجه ضعف‌های خودم باشم، متوجه عیب‌های خودم باشم. یکی از چیزایی که باز تواضع در انسان زیاد میکنه توجه به ضعف‌های خود. هرچی به ضعف‌های او نگاه میکنی احساس میکنی از او بهتری. حالا به ضعف‌های خودم نگاه کنم، بابا قولم که قول نیست، یه وقتی از کوره در میرم، گاهی عیب‌جویی هم که میکنم، زبونم هم که گاهی به ناسزا آلوده میشه، حس کنم ضعفم چقدر زیاده، دیگه از این جرأت نمی کنم بگم من از او بهترم، جرأت نمی کنم. سه چیز محبت میاره، دین، تواضع و بخشش. خب هنوز تو مصادیق محبتیم، 13. اگر میخواید محبتتون تو دل کسی بیفته، کم توقعی یا ما بگیم بی توقعی اصلا شاید بهتر باشه. یک کسی اومد بیشه پیامبر عزیزمون، عرض کرد آقا من برای یک کار یاد برید، خدا خیلی دوستم داشته باشه، مردمم خیلی دوستم داشته باشه. این محبوبیت خیلی مهمه. خیلی باید تلاش کنه یه مرد محبوب خانوادش باشه، یه زن باید خیلی تلاش کنه محبوب خانوادش باشه. محبوبیت باید بشه که هر چه ندید پیدا بشه. یعنی من یه حرف خوب دارم، یه تذکر قشنگ دارم، اگه محبوب خانوادم باشم حتما اثر داره، برش داره، اونا به دل میگیرند، به جان میخرند. اگر من محبوبشون نباشم بلکه از من متنفرم باشن، حس منم داشته باشن و بدشون بیاد، معلومه که تذکرهای مفید هم اثر نداره. خیلی محبوبیت زنی مهمه. این امین امین الله دیگه، محبوبتن فی ارضک و سمایک، دعا میکنه خدای من محبوب زمین قرار بده، محبوب اهل زمین. محبوبیت از خدا خیلی باید خواست. حالا من میخوام محبتم تو دل دیگران بیفته، چیکار باید بکنم؟ عرض کرد یک کار یادم بدید، خدا دوستم داشته باشه، یک کار یادم بدید مردم دوستم داشته باشه. حضرت فرمودن اگه میخوای خدا دوست داشته باشه، از خدا زیاد بخواد، در خونه خدا زیاد برو، ارتباط با خدا زیاد داشته باش. خود ارتباط با خدا انس ایجاد میکنه. ارتباط عاشق و معشوق معمولا باعث انس با معشوق میشه. خیلی در خونه خدا برو، خیلی با خدا حرف بزن، خیلی با خدا خلوت کن، خیلی با خدا مناجات کن، درخواست کن، تقاضا کن. اگه میخوای مردم خیلی دوست داشته باشن، از هیچ کس هیچ چیز نخوا، محبت کن بی توقع. ما معمولا آدم متوقع رو دوست نداریم، بی آدم متوقع. چرا برای ما چیزی نیوردن؟ چرا بچه ما به دنیا آمد نیمدن ما رو ببینن؟ چرا مریض شده بودم یه توکه پا نیمدید عیادت من؟ باید اینجور آدم های سو میگیره. خیلی توقع دارم. چرا احترامم نکردید؟ چرا بلند و بالام نکردید؟ چرا به دیدنم نیمدید؟ چرا عروسی دخترش دعوتم نکرد؟ چرا اسم منو تو مجلس ختم نیبرد؟ ترجیح گرفته بودن اسم همه فامیل آوردن مال من جا افتاد. چرا پاچمو نزد دیوار؟ خانم ها میخواید بیلتی بیل شوهرتون؟ هیچی ازش نخواید. چون نمیشه نه؟ آقایون میخواید بیلتی بیل همسرتون؟ چیزی ازش نخواید. هر کی توقع رو کشت، لذت و آرامش و خوشبختی نصیبشه. هر کی آرامش این دنیا رو میخواد، ببین کلید طلای آرامش در این دنیا توقع نابود. ببین حالا ببین چقدر فرق میکنه، ببین چقدر فرق میکنه. اگه توقع کسی توقع داشته باشه، اگر کسی توقعش رو برآورده کنه، کسی توقعش رو برآورده کنه، خب هیچ وظیفه‌اش بودندش نه. مثلا پس فردا روز مادره، اگر یه مادری توقع داشته باشه که روز مادری براش بیان به دیدنش و اصلا چیزی بیارن، اگر این کارو بکنن، خب بد میکردن، وظیفه‌اش. اگر نکنند، برآورده نکنند، سری نزنند، به شدت رنجیده و ناراحت میشه. اگه یه خانمی براش هدیه بخرن، متوقع باشد برآورده بشه که وظیفه‌شون بود، همه مردا میکنند، تحفه دو زرده نداشت. اگر برآورده نکنند، بسیار رنجیده میشه. اما ببین برعکسش، حالا اگر توقع نباشد، اگر نباشه، اگر برآورده کنن، یعنی کاری کنن، هدیه محبتی، اینقدر ذوق زده و ممنون و متشکر و خوشحال و اصلا چه برا داشت. ولی اگر برآورده هم نشه، لالا توقعی نبود که حالا مثلا بگم چون نشد. چرا اساس کشی کردن؟ با جدیه دیگه اومدن حضرت فرمودن که آقا چیکار کنیم محبت ما تو دل مردم بیفته. حضرت فرمودن محبت کن بی توقع، یعنی خودت محبت کن، برو اساس کشی خونه شون کمک کن، یخچال ببر بالا، اما تو اساس کشی خودت اصلا توقع نداشته با شما بیان. اگه اینو تونستی در خود ایجاد کنی، هم آرامش داری، هم از زندگی لذت میبری، هم احساس خوشبختی میکنی. مجلس اونا برو، عیادت اونا برو، سر خاک اونا برو، یکی فوت کرده از فامیلاشون، هم اصلا انتظار نداشته باشه حالا اگه بستگان من کسی فوت کرده اونا باید بیان. ریشه خیلی از ناگواری های زن و شوهر برای اینکه از هم دیگه توقع های زیاد دارن. این از اون توقع داری و از اون توقع داری. من میخوام هاش این من میخوام. حالا ریشه این توقع های الان کجاست؟ یه وقتی همون غرور است، همین عجبه است. توقع داره وقتی میاد از در براش چایی بیارند، غذاش زود آماده باشه، آماده آماده با سینی بیارند. ریشش یه همین کبر، غرور، عجبه، یه چیزی واسه خودش قائله. توقع رو باید کشت. من همیشه عرض کنم توقع و احساس خوشبختی دو کفه ترازو هست. هرچی سطح توقع انسان میاد بالا پایین، احساس خوشبختی انسان میره بالا. هرچی توقعات انسان میاد بالا، اصلا آدم متوقع نشانه هاش چیه؟ نشانه های آدم متوقع، یک، همیشه از همه گله داره. یعنی با این فامیل قهره، با اونا راه نمیده، چشم دیدن اونا رو نداره، از دست اونا هم شاکیه. آدم متوقع اینطوری از همه گله داره، از همه ناراضیه، از همه شاکیه. حالا یه ریشه دیگه توقع هم مقایسه است. خوب گوش بدید، این هم حرف قشنگی. خلاصه‌شو میگم بعد تا جلسه بعد از این حرف بذارم. میخوام بگیم که یک ریشه بسیار مهم توقع مقایسه است. یعنی من خانومم مقایسه میکنم با خانومهای دیگه، او شوهرشو مقایسه میکنه با آقاهای دیگه، این پدرشو مقایسه میکنه با پدرهای دیگه، مادرشو مقایسه میکنه با مادرهای دیگه. چون مادرهای دیگه اون کارو میکنن، چون زنای مردم اینجوری هن، چون شوهرای مردم اینجوری هن، پس بعد مادر و پدر و زن و شوهر منم اینجوری باشند. که از ریشه های توقع مقایسه است. مقایسه میکنه. معمولا آقایون میخوان خانمشون مثل مادرشون باشه. یعنی ازدواج کرده، این قبل از ازدواج مادرش یک شیر جیران خیلی اساسی، اصلا مادرش پنج دستو بلند شد، شیش تا گاو رو میدوشید، دو تا گوسفند، پنج و نیم صبحونه خورده، شیش و نیم هفت کارای خونه ردیف، هشت نهار آماده. مادرش اما میره خانمش دسته نمونه بیدار میشه. عرض کردم تو یازانی پاسخ به سوالات تلفنیه، دیشب کجا رفتی، چه خبر، بعد تازه بلنش. حالا نه به اون شکل، ولی من میگم راه حلش اینه که بگیم هر کسی یه جوریه، یه مدلیه، یه توانی داره، هر کسی یه روحیه‌ای داره، این خیلی کمکتون میکنه، خیلی کمکم میکنه، فهم میکنه دیگه. حالا این دختری که من باش ازدواج کردم، این دختر تو خانواده بوده که بهش مسئولیت ندادن، از سر دلسوزی، تربیت نادرست، نمیدونم کم بهش مسئولیت ندادن، که گناه داره درس داره، گناه داره درس داره، بهش مسئولیت ندادن. حالا بس عادت هم کرده دیر بیدار شد، یا اصلا بابا این خانمش کم خونی داره، زود خسته میشه، زخدا خستم که میشه، عصبی میشه، زود رنج میشه، هرچی یه مدلیه. اما حالا مادر من توی موضوعی دیگه، توی فضای دیگه، با عادته رفتاریه دیگه، پدر من یه جوری بوده، هرچی یه توانی داره، توانا فرق میکنه، اینو قبول کنیم، توانا خیلی فرق میکنه. یه دیگه توانشون برای کار فنی زیاده، یه دیگه خیلی کم حوصله کار فنی هست، یه پیچی باز نشه شودش میکنن اون. یه دی نه هیلن ابزار میارن، هیلن ابزار میارن، بعد همین آدم که توی اینجا حوصله نداره، مثلا توی در نیه خیلی صبور با حوصله. آدم ها مختلفه. این اگر در کردم توقع هم کم میشه، مقایسه نمی کنم. لازم نیست شوهر من مثل شوهر دیگری باشه. آه هر کی روحیه داره، هر کی توانی داره، هر کی زوری داره، هر کی یه خانواده ای اومده ببین مثلا اگه من توی یه خانواده به دنیا آمدم که یه وقتی من سرزنش شدم، تحقیر شدم، مسخره شدم، اعتماد به نفسم کمتره. اما میگه که ممکنه توی یه خانوادگی که خیلی تشویق شده، تایید شده، تحسین شده، دستم گرفته، یه کارای جوری، اون اعتماد به نفسش بیشتره. خب من محصول این خانواده‌ام دیگه. خوبه که بخواید منو درست کنید، خوبه که بخواید من عوض کنید، ولی یادتون باشه زمان میبره، قائل به زمان باش. خوبه که میخواید همسرتون رو تشویق کنید به اینکه یکم کمتر بخوابه، ولی بدونید که زمان میبره، حوصله میخواد، تدبیر میخواد، مدارا میخواد، زمان نیاز داره. اینا رو بدونید. چه مدلیه؟ دو تا خواهر گاهی یه جور نیستن. بزن خودم چون تو ذهنش داره خانمش رو مقایسه میکنه با خواهرش، تو ذهنش اون خواهر نمیدونم خیلی فعال و اینجوری هست، این یک کمی رخوت و تنبلی درش بیشتره. بسر ظاهر ما زورامون یکی نیست، زورامون پنج دنگویتمون یه جور نیست، حتی یه جوریه. این خیلی کمکتون میکنه، یعنی ما خیلی وقتا عصبی میشیم از این که دلمون میخواد خانممون مثل مادرمون باشه، مثل خواهرش باشه، مثل مادر خودش دست بکم باشه، مثل یکی باشه. از اینکه میخوام شوهرمون مثل شوهر مردم باشه راحت مقایسه میکنه. ببین مردم چقدر زنشون دوست دارند، چیکارا میکنند. یکی مدلیه، یکی آقا یه یک ساعت جارو میکنه نفسش بند میاد. اینا را که قبول کنیم از آدم ها، خب این زمانش اینه، اینقدر یه ساعت بودو بودو میکنه، یه ساعت جارو میکنه، خستش میشه، نفس بند، کمرش درد میگیره و دراز بکشه. نه تو هم باید 6 ساعت کار کنی، خوب کاری هم ندارم، زن باید چنین باشد. نه به خدا خدا میداری نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، از هر کی به اندازه توانایی ها و زورش، هرچی که ازش مقدور هست میتونه. یکی 4 ساعت کار میکنه خسته نمیشه، یکی بره بیرون محل کارش بیاد یه آقایی بیادش تازه میاد 1 ساعت هم کار تو خونه میکنه. یکی نه یه مقدار ضعیف‌تره، یعنی رفت بایدون که میاد بعد ولو بیفته. یکی بعد از ظهر هم نخوابه هیچی نیست، یکی اگه بعد از ظهر نخوابه اصلی رو به موت میره کاملا. هر کی یه طب اینو میگه خیلی داره نه، خیلی حساس ذات زندگی مشترک. به هیچ عنوان همسرتون رو با کسی مقایسه نکنید. این اینه، این توانشه، این قدرتشه، این روحیتشه، این مدلشه. حالا اگر ما میبینیم یه ضعف هایی داره، دو حالت داره، یا این ضعف او قابل اصلاحه یا نیست. ببین قابل اصلاح نیست، مثلا فرض کنید که میری دکتر بگن آقا این کمخونی داره، این کمخونیش هم باید باش مدارا کنه دیگه، سه چشمه بخوره بلکه کن، ولی درمان قطعی و جدی نداره. خب باید یک مدارا کرد دیگه بیتونی. اما این یکی ضعفی داره که قابل اصلاح، قابل جبرانه. همین هم که قابل اصلاح، زمان میخواد، طرح میخواد، تدبیر میخواد، حوصله میخواد. خیلی بعد زمان بزن روش، اما نه میخواد امروز عوض بشه دیگه. پاتو گذاشتی توی این خونه اوضاع عوضه، 5 صبح بیدار باشه تا 5 صبح گاف داری، من میام سام میبینم، 6 اینجا باید صبحونه خورده باشه، رأس 12 بچه ها نهار خورده باشن، توقعت اینو تو خودمون بکشیم ببینیم چی میشه. اگه قلب آدم ها دوستمون نداشتن، خدایش اینا اینجور آدم ها رو چیز دیگه اینقدر با دوست داری، تو فامیل زندگی کنی، بعضی هستن همه جوره همه جا پاین برای خدمت به شما، کمک به شما. این فهمن شما مریض دارید بودو، می فهمن شما اساس کسی دارید اومدی، می فهمن شما یه گرفتاری دارید یالی، اما از اون بر خودشون یه مشکلات و گرفتاری و مسائلی اصلا در شما از شما توقعی ندارن، اینقدر اینو دوست داشتنی هست، محبوب خانواده و فامیل هست خدا بکنه. اما مادر شوهر متوقر هست هیچ کس دوست نداره، مادر زن متوقر هست هیچ کس دوست نداره، شوهر و زن متوقر هست هیچ کس دوست نداره. مورد 14. توجه به منفعت دیگری. شجره که محبت میاره این که آدم همش دنبال این بازه که نفع او چیه. اونه که زندگیشون سرده همش دنبال حق خودشون و منفعت خودشونم. من چی گیرم میاد؟ من میخوام. بابا فقط شما چی میخوای؟ همه اینجوری باشه. یعنی آقا داری میره خونه بیرون، خانم بگه چی درست کنم دوست داری؟ خانم بگه هر چی شما دوست داری من دوست دارم. هرش منفعت او. فقط به نفع او بریم کنار. خوشش دیزم شهر دعواشون سرینه که نوشابه زرد بکنیم و سیاه بکنیم. اینو هست آخه. آخه تو چیزایی که خیلی مهم نیست، آخه اهمیت نداره حد نزنید. آخه من برم اون نوشابه سیاه دوست داره، فقط تو سیاه بده. حالا شما هم سیاه بخورید مثل او که طوری نمیشه. آخه میدونستی که من خیاط و ماست دوست ندارم. بابا شما دوست داری من نمی کنم. به سیغه او را برید، به ذائقه او. تو رو چیزایی که مهم نیست، مسیحیت خدا نیست. اون میگه آقا این مبلا رو بذاریم اینجا، این مبلا رو بذاریم اینجا. شما اونجا دوست دارید باش. شما بخواد توی این خونه زندگی کنید دیگه، شما زود بخواد توی این خونه باش. نه در نه اینجا جای صحیح نیست بابا، برس خالا صحیح نیست. آسان به زمین نمیاد که آخه. نه اینجا در میخوره بهش زخمی میشه. خیلی خوب مبله خراب میشه به خاطر با اون بحث میکنی که زندگی تو خراب کنی، که روحیه اون رو خراب کنی، که خودت آزار برسونی. اینا چیزی مهم نیست. دغدغات دغدغای دینی باشه، دغدغه همون سر بکنه. چه اهمیت داره آخه این مبله بذاره سر من؟ چه مهم نیست که آخه این بذاره او، منفعت او. ببین اینا میگن که تو این کتابای روانشناسی میگن ما چهار جور بازی داریم، چهار تا بازی داریم. یکی بازی بازنده بازنده است، یکی بازی برنده بازنده است، یکی بازی برنده برنده است. من توضیح بدم با یه مثالی بازی ها رو. ببینید فرض کنید که بازی بازنده بازنده، میخوام از اینجا بریم بالا، یکی نه خودش میره بالا نه اجازه میده کسی بره بالا، نه خودش میره بالا نه اجازه میده کسی بره بالا. این بازنده بازنده. بازی دوم بازنده برنده است، قلاب میشه همه رو میبره بالا، خودش پایین. آقا برو بالا، آسان برو بالا، ولی خودش پایین مونده. اینقدر تو زندگی آدم رو برده بالا اما خوش بگون نخورد. بازی برنده بازنده اون بازیه که رو دوش آدم ها سوار میشه میری بالا، آدم ها رو پله میکنه که خود بری بالا، برای اینکه خودش به منفعتی برسه دیگران رو له میکنه. بازی برنده برنده اینه که خودش میره بالا، دست دیگران رو میکشه، اون دارن میبره بالا، هر دو میرن بالا. خب معلومه به ذهن میاد که بازی قشنگ این بازیه، این بازیه دیگه جالب نیست. یک دو تا مثال دیگه بزنم. ببین مثلا میخوان آد تلویزیون ببینن، خب یکی کانال دو رو دوست داره ببینه، یکی کانال سه رو دوست داره. اول هر کی میخواد خودش برنده باشه، نه دو او ببینه سه فوتبال داره، او دو من خواهد بیندر رو ببینم. او دعواشون سر اینه که بابا بابا ندیدی سینول جام جهانی رو ندیدی، نمیری به حضرت علی سریال خوشحال رو برشدی به نفع اماره کنم باری به خدا نمیشه. اینقدر که دیدیم که توی نشد که نه خوب آله ها رب بکنه، ولی طوری نمیشه. این چیزی نیست که به خاطرش داد بزنیم. آخه بعد از دعواشو میشه آخر سات گاهی خواهر برادر دیدیم دوتا پچه آخر سات کامیشه یه بیرسی که تلسون خاموش میشه، نه اینو میبینم نمیزن تو نمیشه کار بیدرست. گاهی اقام بازنده برنده است. حالا من در مورد این حرفی دارم که برنده بازنده است، یعنی هر کجا گست میشینه که یه قدم میگه یه در اینو ببینین، یه نیمه این یه بخشه، یه در قضایی میکنم، یه بند قضایی میکنم، من دیگه کتا میام را میام، یا امروز مال چه باش پرد و مال من باشه. کتاب های روانشناسی میگن این خوبه، من میگم خیلی وقتا فکر میکنیم این بده ولی این خوبه، اسمش بازندگی نیست، این هم یه جور برندگیه. من وقتی به نفع او کنار اومدم، من برندم، گذشت کردم، مزدش رو کی میده؟ خدا. پس منم بردم، من که بیشتر بردم، من که بیشتر بردم. آره ظاهرا از یه لذتی محروم شدم چون به نفع او کنار رفتم، اما یه چیزی بزرگتر، گرمی زندگی بردمش، پاداش الهی رو بردم. تو امتحانا دو تا زن و شوهر همه دارم امتحان میدن، هر کدوم اینا دارن امتحان خودشونو میدن. ولی من برنده شدم. من چیکار دارم؟ اون چیکار کرد که امتحانی داشت چجوری شد؟ توجه به منفعت دیگری گاهی اوقات ظاهرش، همین رو گفتم برای این، توجه به منفعت دیگری گاهی ظاهرش بازندگی ما و برندگی اوه، اما در اصل شماست که بردید، برنده اصلی شمایید. اون جاهایی هم که هر دو برنده اید که بسیار خوب، بسیار خوب. پس کسی میخواد محبتش دل کسی بیفته، همش میکنه به اینکه شما چی میپسندید. شما خربوزه دوست دارید، او طالبی دوست داره، طالبی بخرید. شما یه وقتی هم خود خربوزه بخورید ولی قلده در طالبی باشه، همش منفعت او. شما دوست دارید چیکار بکنید؟ میخوایم امروز که جمعه است بریم به مادرمون سر بزنیم، اول کجا بریم؟ آقا خونی مامان من بریم. باش باش، از کدوم خیابون بریم؟ آقا باش، چی بکنی؟ این مرغا رو بپزی یا سیخ بکشی؟ سیخ بکشی. باش، اما سیخ کشی بدی هم میاد، یعنی چه زیده با برکه الان داری میشتریه میگیری آقا ما بریم. خیلی مهم، ما همه تو زندگی دنبال نفع او باشیم، چی کار کنم او خوشحال بشه؟ آخه ما این نفس از اون خیابونه. مثل حدیثه عجیب داریم که اگر کسی دل کسی رو شاد کنه خدا چی کار میکنه؟ مثل خیابون که نیست که مردم تو خیابون رو شاد کنیم، یک دم دستتونه شادش کنید. این وقتی واقعا باید بیارم بخونم براتون حدیثه رو باتشون بلدید. خیلی هست، خیلی هست. شاد کردن دل دیگران، شاد کردن دل او، منفعت او رو فقط. مورد بعدی 15 خواهش میکنم بفهم. بله بله، آفرین، بسیار نکته خوبی فهمیدن. ببینید ما باید نگاه کنیم ببینیم که چی درسته، نه مردم چی میگن. اگر یه زنی مطیع همسرش باشه اونجور که خدا میخواد، چی میگن؟ مگه تو اسیر کرده چرا؟ اسیری. اینقدر چی میگن به این زن که یه مقدار احساس میکنه که بهش ظلم شده و بعد از یه کاری بکنه و آفرین باورش میشه. از اون اگر یه مردی این سریال های مزخرف به تلویزیون همیشه وقتی پیشبند رو به گردن این مردی میبندن داره ظرف میشوره، یه جوری تقدیه هم میکنن در خفا، یعنی یه جوری برخورد کنن که اصلا این خیلی مرد ببخشید حالا زنزلی که خوبشه، یه جورای دیگه از تعبیرهای دیگه. امیر المومنین علیه السلام پس کی بودن که کمک به همسرشون میگردن؟ پس ای چیه؟ میخوام بگم این حرفو باید از من از خوبی دست بکشم. بسم الله الرحمن الرحیم، من ظرفم میشودم، هورایی ظرفم میشودم. همه میگن زنزلی رو خوب بگن، من خدا چی میگه؟ بگه وظیفه که نداره، ما با هم بریم زندگی میکنیم. حالا یه وقتی ازش که ایشون محبت دارن، هرچی ازش، حالا مثال دارم میزنم، من مثلا نیستم، حالا ایشون محبت داره برای اینکه مثلا کار بیرون من دارم میکنم، خسته میشم کار خونه رو به عهده گرفتم، همونجوری که وظیفه و تکلیف و باید و دیگه اگر منم کمکش کنم خون به پا شده. الان اگر یه خانومی یه مقدار مطیع شوهرش میشه، بعد اینقدر حرف ها زخم زبون ها میشه و کنایه ها که فکر میکنه مثلا اینقدر میگه آقا تو حیف داری میشی همش کار خونه، همه کسی بیده این خونه مرد بردت کرده، نگه از بردداریه دیگه الان زمونه عوض شده، اینقدر حرف ها میزنن که این زن فکر کار زشت داره میکنه. پس این خیلی مهمه که نگاه کنیم به این که آنچه خدا میپسند از وظیفه و تکلیفه نمیسته که مردم میگن. یک عالم بسیار 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 بزرگی اسم نمیبرم بهتره که ایشون کتاب ها و فلان اصلا این شخصیتی الان به رحمت خدا رفتن، شاید مال 30 سال پیش 40 سال پیش نمیدونم. عرض خدمتتون که ایشون مقید بود که همیشه از وقتش استفاده کنه. میگه من هر وقت نوشتنام تموم میشد، تحقیقات تموم میشد، دیدن که خب الان نیم ساعت کاری ندارم، حالا چیکار بکنم؟ من قول دادم به خودم اخترم خب جارو رو برمیشتم، شروع میکنم خونه رو جارو کرده از بالا، از بالا. اینا چیم پس؟ من چیم؟ من چیم؟ خب چیزا چی میگفتیم اصلا؟ 15 رو میخواییم از که خود هست. صحبت کردن، اگه محبت بخواید تو زندگی بیشتر بشه، محبوب همسرتون بشید، صحبت کردن از آنچه مورد قبول و پسند اوست. آقا یه جوری یه چیزی از یه موضوعی حرف بزنیم، یه مدلی صحبت کنیم که پسند و قبول اونه. یه حدیثی یادش بفهمید از پیامبر عزیزم قشنگه. حضرت فرمودن خداوند رحمت کند، یعنی دعا کردن. خیلی خوبا سوال نگاه کنید، من قلطی که ادامه بدم. شما اگه آدم خوب ببینی، واقعا ببینی پیش خدا عزیز آدم خوب و مؤمنی، بگی التماس دعا جان من یاد نرا از من حرم مشرفه من بعد نمازتون حتما منو دعا کنید. یه آدم خوب ببینی دعا کنید. تازه آدم خوبه باید دعا کنه اگه یادش باشه، تازه یادش هم باشه دعا کنه معلوم نیست که سوالا الزاما این دعا اجابت بشه نشود. ولی فکر کنید مثلا در عصر پیامبرمون زندگی میکردیم، بعد گفتیم با آقا، میگفتیم آقا التماس دعا، ایشون دعا بود میکردن، حالا همین دعا کردن خدا رحمت کند، این دعاست، این نظر رحمت خدا برای کسی که خدا رحمت کند، کسی را که محبت دیگران را به خود جلب میکند، محبت دیگران را به خود جلب میکند از طریق صحبت کردن از آنچه مورد پسند است و قبول، از آنچه مورد پسند است و قبول. از چیزی که مورد علاقه دیگران حرف بزنیم، مورد پسند دیگران حرف بزنیم. خب منتها بحث گناه نیست دیگه اونجا، مثلا اومدیم این آقا خیلی از مشروب خوشش میاد از من احسین بکنیم، نه این حرف مورد قبول اونه. اگر میفهمم که این حرف مورد پسند و قبول اونیست، هی نگو. ببین یکی از چیزهایی که قساوت میاره، چند دقیقه ویژه گوش کنید، یکی از چیزهایی که به شدت قساوت و سنگدلی میاره تو آدم اینه، من بفهمم این آقا از این حرف خوشش نمیاد، عمدن بزنم. میدونه واقعا میدونه شوهرش از این کار بدش میاد، از این حرف بدش میاد، عمدن این حرفو میزنه، این کارو میکنه. میدونه خانمش از این رفتار بدش میاد، عمدن این رفتارو داره. خود چه این کارو میکنه؟ خود مثلا من میدونم اگر از خواهرم حرف بزنم اون ناراحت بشه، خب نزن دیگه، عمدن این حرف میزنه. من میدونم اگر خانمم با کسی مقایسه کنم اون حسش در میاد، ناراحت میشه. من میگم اینا قساوت میاره، یعنی بدونم کسی از کاری آزرده میشه تعمدن این کارو بکنه. برم سراغه یه باید دیگه تا الان، ها نه نه یک باید مون و اون 16 خدمت کردنه. خدمت کردن منظور خدمت او، ای به او خدمت کنه، او به او خدمت کنه، خدمت به دیگری، این از چیزی که به شدت جلب محبت میکنه. این خدمت کردن ها نه از اعتبار آدم کم میکنه، نه آدم رو تو ذهن دیگران بد جلوه میده، نه اینا اصلا قابل اعتنا نیست، اصلا بهش فکر نکنید. فکر میکنه اگه مثلا یه وقتی کفش شوهرش جفت کنه بعد اینا چی میگن؟ او بابا اینقدر تعلیم نگیر، تو خواهد اینا رو آموزش بدید، اینا رو آموزش بدید، آقایون آموزش بدن خدمت به خانم‌ها رو به دور و بریا، خانم‌ها آموزش بدن خدمت به شوهرشون رو به دور و بریا،
هر کی هم هر چی میخواد بگه. عرض میکنم امیرالمومنین علیه السلام عجیب بوده روحیه‌شون. حالا یه نفر میگفتش که، یه نفر میگفت به خانومی، حالی به شوهرش میگفت مثل حضرت علی زندگی کن، مثل امیرالمومنین زندگی کن، الگو بگیر، ببین اونا چجوری بودن، ببین اونجا. آقای گفتش که ببین تو یه کار از حضرت فاطمه یاد بگیر، من همه کار حضرت علی رو میکنم. گفت چه کار؟ گفت بابا حضرت فاطمه 9 سالگی اومد تو خونه امیرالمومنین، 18 سالگی هم رفته 40 سال بلکن ما نیستی هاشون. علیه که شوخی بود، ولی از خدمتون که هر دو باید الگو قرار بدین دیگه، او امیرالمومنین علیه السلام رو، او حضرت زهرا سلام الله علیه رو، هر دو رو با هم دیگه. اینم گفته باشم حالا این وسط، اینم گفته باشم این وسط که بعض وقتاشون اینجا این ایام، ایام هم شهادت هم چهار روز دیگه ایام تولد حضرت فاطمه است، بعض وقتا این طرف رو میزنن بعضی که ای بابا اینا که دیگه نیستن الگو باشن، یه کسی 14 قرن پیش زندگی میکرد حالا الگوی زندگی من الان باشه؟ اینا الگوی زندگی برای زمان خودشونن، ما یه الگوهای جدید و تازه لازم داریم. اینو ممکنه به شهر شما بندازن بعد شما هم واقعا به توپک که اینا نمیتون الگو باشن. اینم شما شده مثلا خطش شد. ببین خوبی ها که عوض نمیشه، مصادیق عوض میشه. یعنی ببین یه موقعی برای کمک به مدرسه نمیدونم میرفتن چیکار میکردن، میرفتن یه مشک آب میرفتن آبیزون میکردن، حالا یه آب سرد کن میرن هدیه میدن به مدرسه. مصادیق عوض شده، خوبی ها که فرقی نکرده، خدمت کردن سر جاشه، حالا روشش فرق کرده، محبت کردن سر جاشه، روشش فرق کرده، ایثار که سر جاشه، روشش فرق کرده. دروغ نگفتن همیشه الگوه. 30 سال پیش، 400 سال پیش، 30 سال بعد دروغ نگفتن صداقت الگوه. حالا این وقتی دروغ میگفتن برای موضوع دیگه، حالا دروغ میگن برای اینکه مثلا نمیدونم گلد کویز را بنداشن. دروغا شکلش فرق کرده، مصادیقش فرق کرده، بدیها، ولی بدیها همچنان بده، خوبیا مصادیقش فرق کرده، خوبیا همچنان سر جاشه. ببینید خدمت کردن و چه چیزای عجیب غریبی داریم. چند لحظه گوش کنید و یادداشت کنید حتما. من سعی میکنم یکم سریعتر بگم با اجازهتون، برای اینکه وقتمون تمامه. اما قصه‌شو بگم بعد حدیثش بگم. آقا پیامبر فرمودن که آقا هر کی جهاد در راه خدا کنه اینجوری، اولا زنان جهاد نباید بکنن، جهاد فقط برای مردانه. هر یه قدمی که یک رزمنده‌ای در راه خدا جهاد کنه تمام گناهاش می‌ریزه، هر یه قدمی دیگه که بردارد چنین حسنات می‌ریزن. هر اینقدر گفتن آقا همه خانم شوکه شد، رفتن با همدیگه میتینگی تشکیل دادن جمعیت امور زنان. آقا یکی به نام ام سلمه به نمایندگی از خانما رفت، خب پیامبر من یه سوال دارم یا رسول الله، یه سوال، شما همش که واسه آقایون گفتی، خب به ما میگه جهاد نرید، ولی این پادوش های عظیم رو ما چی؟ حضرت فرمودند هر زنی که در خانه شوهر خود به قصد مرتب کردن خانه چیزی را جا به جا کند، هر کسی در خانه شوهر خود به قصد مرتب کردن خانه چیزی را جا به جا کند، خداوند به اون نظر افکند و هر کس خدا به او نظر کند عذاب نبیند. حالا الان باز بعضی منتقل میشن به اینکه او من اینقدر چیزا جا به جا کردم پس دیگه عمرن عذاب نیست. نه، از اون بعد میبینی دل شکستم، نیق زدم، توقعات زیاد شوهرم رو تحت فشار قرار دادم، منت گذاشتم، یک کاره خطر کردم. من میگم باور کنید خانوما به شفترشون بسیار آسونتر از آقایونه، خیلی به شفتن خانوما آسون. بول آقایون خیلی شفت خدا بکن. و باز فرمودن هیچ زنی نیست که جرعه آب به شوهرش بنوشاند مگر آنکه این عمل و
برایش بهتر باشد از یک سال عبادت. چه روزاش روزه باشه، شباش عبادت شب زندگی کنه. که روزهایش روزه باشه، شبهاش عبادت شب زندگی کنه. آقا یک سال شما برید، یک سال آی اونایی که عاشق حرمید، یک سال از صبح تا شب روزه، از شب تا صبح تهجد شب زندگی، مساویت با یه جرعه آب به شوهرتون. حالا دوستان شیلنگو بگه روش خدا وکیلیه، چقدر هزم که جهش داری. و شیطان به همین شما طمع داره، یک کار بیرون بکن. حالا در مورد کار اشتغال خانما بعد حد میزنم. حالا برای اینکه کلاس به همینجا تموم نشه، یکی دو تا برای آقایون بگم، بعدا بقیه‌شو بعد جلسه بعد بگم، چون آقایون خیلی خوشحالشون نشه. مردی به زن خود خدمت، مردی به زن خود خدمت نکند مگر صدیق. حالا یک صدیق مثلا یوسف صدیق که میگن، حالا صدیقی میشن بمونن شهید. این آخرش جالبه. یا کسی که، یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد. یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد. یعنی اگر دیدید یه مردی داره به زنش خدمت میکنه، خدا خیر دنیا و آخرت او نخواسته. خدا خیر دنیا و آخرت خواسته. بعد من به این بگم زنزلی، خیلی مهمه شما با یه حرفتون اگر کسی رو به یک کار خوب تشویق کنید، هر کار خوبی رو بکنه شما توش صحیح نیست، ولی اگر با یه حرفتون یه خانومی رو از محبت به شوهرش باز دارید، یه آقایی رو از احسان به خانمش باز دارید، تو همه این توقف در کارهای خوب شما هم صحیح نیست.